أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صور انحلال علم اجمالی بود به سبب علم تفصیلی. دو صورت آن را مطرح کردیم. صورت اولا این بود که علم اجمالی تعلق گرفته است به یک عنوانی علی سبیل مانعت الجمع. من می دانم اناء زید که مردد هست بین این دو اناء نجس است، و فرض هم این است که یکی از این دو اناء زید است، نه هر دو، که می شود علم اجمالی علی سبیل مانعت الجمع. بعد علم تفصیلی پیدا می کنم که این اناء شرقی اناء زید بود. روشنه که در این صورت اولا علم اجمالی منحل میشه به این علم تفصیلی، چون این علم تفصیلی میگوید هازا اناء زیدن دون ذلک الاناء الغربی. ولو اناء غربی ممکن است نجس باشد، اما اناء زیدی که معلوم بالاجمال بود نجاست آن نیست. صورت ثانیه این بود که علم اجمالی به یک عنوانی تعلق می‌گیرد، ولیکن علم تفصیلی تعلق نمی‌گیرد به تعیین اون عنوان. من علم اجمالی دارم که اناء زید المردد بین الاناءین نجس، بعد علم تفصیلی پیدا می کنم که این اناء شرقی نجس است، ولیکن هل هو اناء زید ام لا، این رو نمی دانم. در این صورت انحلال حقیقی علم اجمالی به لحاظ سبب تکلیف این محتمل نیست، و محتمل نیست که کسی ادعای انحلال حقیقی بکند نسبت به سبب تکلیف در این صورت ثانیه. ولیکن مدعای مشهور انحلال علم اجمالی است به طبیعی تکلیف با قطع نظر از اسباب آن. میگویند به هر حال علم اجمالی به این که یا واجب است اجتناب از این اناء شرقی یا از این اناء غربی، این منحل می شود به علم تفصیلی به وجوب اجتناب از اناء شرقی. صورت ثالثه اینه که علم اجمالی اصلا عنوان ندارد، برخلاف صورت اولا و ثانیه. ما علم پیدا کردیم که یکی از این دو اینا نجس است، و احتمال میدیم هر دو اناء نجس باشد، به نحوی که اگر فی علم الله هر دو اناء نجس باشند، ملائکه هم نمیتوانند تعیین کنند که اون اناء نجس معلوم بالاجمال ما این اناء شرقی است یا اون اناء غربی است، چون ترجیح بلا مرجح است. اگر فی علم الله هر دو انا نجس باشند، علم اجمالی من هم که عنوان نداشت، غیر از این که من می دانستم یکی از این دو انا نجس است. فی علم الله اگر هر دو انا نجس بود، این علم اجمالی من قابل انطباق است بر هر کدام از این دو انا علی سبیل البدل. حالا این علم اجمالی که یک عنوانی ندارد که مختص بشود واقعا به یک طرف از اطراف علم اجمالی، گاهی به خاطر اینه که سببش حساب احتمالاته. یک کافر نجس العینی فرض کنید 10 لیوان آبخوری در منزلش هست، بعد از مدتی که گذشت به حساب احتمالات ما یقین پیدا می کنیم که بالاخره یکی از این 10 انا علل اقل نجس شده توسط این که کافر با آن آب خورده. شاید هم همه اونها نجس شده. اگر فی علم الله همه اون 10 لیوان نجس شده به این که کافر از او آب خورده، اون معلوم بالاجمال من شرب الکافر من اناء من تلک الاوانی، اون عنوان ندارد، تعین ندارد که فی علم الله ملائکت الله بگویند این لیوان همون لیوانی است که معلوم بالاجمال است نجس بودنش. از کجا؟ عنوان ندارد معلوم بالاجمال، چون سببش ناشی است از حساب احتمالات. یا گاهی سبب ناشی است از برهان. حالا در مثال نجاست و طهارت که جای برهان نیست، ولی مثال اگر بخوایم بزنیم برای برهان، یک شخصی گفت زید ایستاده، یک شخصی گفت زید نشسته. ما میدونیم یکی از این دو خبر دروغ است، چون اجتماع زیدین محاله، هم زید ایستاده هم نشسته، این که محاله، و احتمال میدیم هر دو خبر دروغ باشه. اگر فی علم الله هر دو خبر دروغ باشه، زید نه ایستاده است و نه نشسته است، بلکه خوابیده است. تعین نداره اون معلوم بالاجمال، و لذا در کفایه فرمود بلا عنوان ولا تعین له واقعا. واقعا هم اون خبر معلوم بالاجمال، اون خبری که معلوم الکذب است بالاجمال، واقعا هم تعین ندارد، چون عنوان ندارد که مشخص بکند فی علم الله کدام یک از این دو خبر خبری بود که کذبش معلوم بالاجمال بود. و گاهی هم نه حساب احتمالات سبب علم اجمالی و نه برهان، بلکه سبب علم اجمالی اخبار یک انسان صادقی است که میگوید احد الانائین نجس. این اخبار انسان صادق مشترک است بین این دو انا. اگر فی علم الله هر دو انا نجس باشند، نسبت اخبار صادق و هر کدام از این دو انا علا حد سوا هست. گاهی هم اصلا منشأ علم اجمالی احساس هست، ولی نسبت این احساس و هر دو طرف مساوی است. من یک قطره خون دیدم افتاد روی یکی از این دو انا، ولی احتمال میدم وقتی میخواست بیفته روی یکی از این دو انا دو قسمت شد، تاریک بود خوب ندیدم، احتمال میدم دو قسمت شد، یه قسمت افتاد تو انا شرقی، یه قسمت افتاد تو انا غربی. در اینجا اگر فی علم الله اون قطره دم دو قسمت شده باشه، یکی در انا شرقی افتاده باشه یکی در انا غربی، واقعا هر دو نجسن. اونی که معلوم و نجاسه هست بالاجمال کدوم یک از این دو اناه؟ ملائکت الله هم نمیتونن تعیین کنن، مقابل تعیین نیست، چون عنوان مشخصی ندارد غیر از وقوع تلک القطره من الدم. خب وقوع تلک القطره من الدم فی علم الله نسبتش با هر دو انا مساوی است. پس مواردی که علم اجمالی عنوان ندارد، چون سبب علم اجمالی مشترک است و مختص به هیچ کدام از این دو طرف واقعا نیست. در اینجا مشهور گفتن علم پیدا می کنیم بعد از اون علم تفصیلی به این که اناء شرقی نجس است، علم پیدا می کنیم که معلوم بالاجمال منطبق است بر این معلوم به تفصیل، علم به انطباق پیدا می کنیم. وقتی علم به انطباق پیدا کردیم محال است علم اجمالی باقی بماند. ما علم اجمالی داشتیم به جامع اناء نجس بین الانائین، علم تفصیلی گفت الاناء الشرقی اناء النجس. عنوان معلوم بالاجمال بر این معلوم به تفصیل معلوم الانطباق است. وقتی معلوم الانطباق بود معقول نیست که دیگر علم اجمالی باقی بماند. و ان شئت قلت علم اجمالی قوامش به قضیه منفصله مانعت الخلو است، اما هذا الاناء نجس او ذات الاناء نجس، یا به تعبیر دیگر علم اجمالی قوامش به دو شک تفصیلی است. اگر دو طرف داشته باشد، علم داریم به جامع اناء نجس، شک تفصیلی داریم هل هذا الاناء نجس، شک تفصیلی هم داریم هل ذات الاناء نجس. وقتی که علم تفصیلی آمد گفت هذا الاناء الشرقی نجس، دیگه اون قضیه منفصله مانعت الخلو از بین رفت. اون شکین تفصیلیین تبدیل شد به علم تفصیلی در یک طرف و شک بدوی در طرف آخر. پس محال است علم اجمالی منحل نشود، این مدعای مشهور است. اما محقق عراقی در مقابل این ادعا ایستاده میگه نه خیر، علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نمی کند در این صورت ثالثه. و بعض اعلام در تعلیقه بحوث و کتاب ازوا و آرا هم موافقت کردند با نظر محقق عراقی. فرمایش محقق عراقی رو اول توضیح دادم، بعد اون مطالبی که در تأیید محقق عراقی در کتاب اجواء و آرا مطرح شده عرض کنم. این بحث بحث مهمی است از این جهت که طبق نظر محقق عراقی و کتاب اجواء و آرا، انحلال علم اجمالی در این صورت ثالثه فقط منحصر میشه به انحلال حکمی، انحلال حقیقی در کار نیست. انحلال حکمی هم شرطش اینه که علم تفصیلی به این که این اناء شرقی نجس است مقارن با حدوث علم اجمالی به وجود بیاید، و الا اگر متأثر از علم اجمالی شکل بگیرد این علم تفصیلی، انحلال حکمی هم دیگر کاری ازش ساخته نیست، چون علم اجمالی نسبت به اون زمان قبل از علم تفصیلی هر دو طرف را منجز کرد. زمان علم تفصیلی زمان معلوم به تفصیل که باید متأخر نباشه از علم اجمالی، و الا مشهور هم قائل به انحلال حقیقی نیستن تا چه برسد به انحلال حکمی. زمان معلوم تفصیلی که قطعا باید متأخر نباشد از زمان علم اجمالی، و الا اگر علم تفصیلی پیدا کنیم که از ساعت 9 این اناء شرقی نجس هست، ولی علم اجمالی ما این است که از ساعت 8 احد الاناء نجس است، خب این علم اجمالی قطعا منحل نمیشه، چون یک طرفش نجس بودن اناء شرقی است از ساعت 8 تا 9، یک طرفش نجس بودن اناء غربی است. انحلال علم اجمالی در این فرض نه حقیقی است و نه حکمی. بحث در جایی که معلوم تفصیلی ما متأثر نیست از معلوم اجمالی، اما علم تفصیلی متأثر است. یعنی ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کردیم که این اناء شرقی از ساعت 8 یا قبل از آن نجس بوده است، اما زمان علم تفصیلی ساعت 9، یک ساعت بعد از زمان علم اجمالی است. و اینجا انحلال حکمی که شرطش محقق نیست کما سیعتی، انحلال حقیقی را هم که محقق عراقی و صاحب کتاب اجواء و آرا منکر شدن، و این علم اجمالی میشه منجز، باید از اون اناء غربی هم اجتناب کرد. محقق عراقی فرموده است اونهایی که توهم می کنند انحلال علم اجمالی را در این صورت ثالثه، قیاس می کنند این مقام رو به بحث اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر عضو می خواهم استقلالی، اقل و اکثر استقلالی من نمیدونم به زید 1 میلیون بدهکارم یا 2 میلیون، یا اقل و اکثر استقلالی است دیگر. چرا اقل و اکثر استقلالی است؟ برای اینکه اگر من 2 میلیون هم بدهکار باشم به زید ولی 1 میلیون به او بدهم، تکلیف به اداء دین نسبت به 1 میلیون ساقط شده است، مستقل از تکلیف. خب گفتن چجور در اقل و اکثر استقلالی ما علم تفصیلی پیدا می کنیم که ذمه من به 1 میلیون مشغول است، و به بیشتر از آن شک داریم، نسبت به 1,000,000 شک داریم، شکن بدوی یا که ذمه ما مشغول هست یا مشغول نیست. میشه علم اجمالی منحل به علم تفصیلی به بدهکار بودن به زید به مقدار 1,000,000 و شک تفصیلی در بدهکار بودن به او بیشتر از 1,000,000. میگن خب در این صورت ثالث هم همینه، ما علم تفصیلی پیدا می کنیم اناء شرقی نجس است و شک بدوی پیدا می کنیم در نجس بودن اناء غربی. محقق عراقی فرموده است که این آقایان غیر از قیاس مقام به اقل و اکثر استقلالی ادعای وجدانم میکنن، میگن وجدانیه که ما دیگه علم اجمالی نداریم، شک بدوی داریم در اناء غربی، در اناء شرقی هم علم تفصیلی داریم به نجس بودن آن. غیر از ادعای وجدان و اون قیاس به باب اقل و اکثر استقلالی برهانی هم میارند. برهانشون اینه که میگن اگر علم اجمالی باقی بماند بعد از این علم تفصیلی، خب این اناء شرقی متعلق دو تا علم میشه، یکی علم تفصیلی یکی علم اجمالی. و هادا محالون، شیء واحد قابل تعلق دو علم نیست. مگه میشه انسان دو بار به یک چیز علم پیدا کند همزمان؟ من دو بار علم دارم که شما در اینجا حاضرید، معقول نیست. معلوم واحد لا یقبل علمین، اجتماع علمین بر معلوم واحد از شخص واحد عالم واحد محال هست. محقق عراقی فرموده که انصاف اینه که نه اون قیاس درسته به باب اقل و اکثر استقلالی، نه این ادعای وجدان درسته و نه این برهان، همش خرابه. اما اون قیاس ایشون فرموده که ببینید قیاس، ما ادعامونیه که قیاس بالفارقه. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد ما یک ضابطه ای داریم برای تشخیص بقای علم اجمالی و اون ضابطه اینه. ببینید ضابطه در مانحن و فی منطبق یا منطبق نیست. ضابطه بقاء علم اجمالی وجود یک قضیه تعلیقی است. قضیه تعلیقی اینه، شما وقتی علم اجمالی پیدا کردی یکی از این دو انا نجسه، قضیه تعلیقی شکل میگیره که اگر اون نجس معلوم بل اجمال انا غربی باشد، پس دیگر اون نجس معلوم بل اجمال انا شرقی نیست. اگر منطبقون علیه اون معلوم بالاجمال اناء غربی باشد، دیگر اناء شرقی منطبقون علیه اون معلوم بالاجمال نیست. این ضابطه علم اجمالیه که لو کان از طرف الاخر و هو الاناء الغربی هو النجس المعلوم بالاجمال لم یکن الاناء الشرقی هو ذات النجس المعلوم بالاجمال. این قضیه تعلیقی است که اگر باشد علم اجمالی هم هست، نباشد علم اجمالی نیست. ایشون فرموده که در اقل و اکثر استقلالی همچو قضیه تعلیقی نیست، در اقل و اکثر استقلالی میتونید بگید اگر واجب باشد 2 میلیون به زید بدهم پس واجب نیست 1 میلیون به او بدهم؟ نه، همچه حرفی نمیتونید بزنید. اگر واجب باشه 2 میلیون به زید بدهم، خب 1 میلیون هم در ضمن اون هست، اونم واجب پرداخت بشه. لو کان الواجب هو الاکثر لم یکن الاقل واجبا. نه، غلط این حرف. لو کان الاکثر واجبا لکان الاقل واجبا. نیزه معلوم میشه علم اجمالی در کار نیست. قوام علم اجمالی به این قضیه تعلیقی است. تو اقل و اکثر استقلالی نمیتونید بگید اگر اکثر واجب باشد پس اقل واجب نیست. نه خیر، اگر اکثر واجب باشد اقل هم واجب است در ضمنان، اما در علم اجمالی در مقام که بین المتباین این هست، اون قضیه تعلیقیه هست. واقعا ما نگاه میکنیم به سوق نفسمون، میبینیم علم داریم که اگر اون معلوم بالاجمال، اون نجس معلوم بالاجمال منطبق باشد بر اناء غربی، اون طرف دیگر که معلوم تفصیلی نیست، اگر اون معلوم بالاجمال که نجس بودن اناء واحده، ما بیشتر از اناء واحد رو که نمیدونیم نجس است، اون اناء واحد نجس معلوم بالاجمال اگر اناء غربی باشه، خب معلومه اون اناء واحد نجس معلوم بالاجمال دیگر اناء شرقی نیست، چون هر دو که نمیتونن اناء واحد نجس معلوم بالاجمال باشن. معلوم بالاجمال ما اناء واحده، ما که علم نداریم به نجس بودن 2 اناء، ما میدانیم 1 اناء نجس معلوم بالاجمال است. خب اگر اون اناء نجس معلوم بالاجمال اناء غربی باشد پس اناء شرقی مصداق اون نیست. خب این قضیه تعلیقیه، وقتی وجود داره پس معلوم میشه علم اجمالی هم هست. بعد ایشون فرموده که اما اون ادعای وجدان که کردید، میگید وجدانن علم اجمالی منحل است، برعکس وجدانن علم اجمالی هست، چون واقعا من احتمال میدم اناء غربی نجس باشه و اون نجس معلوم بالاجمال اناء غربی باشه، اناء شرقی هم نجسه اناء، ولی من احتمال میدم اون نجس معلوم بالاجمال اناء غربی باشه. مثلا مثالی که در کتاب ازوا و آرا زدن اینجا عرض کنم، بقیه مطالب ایشون رو بعدن میگم. اگر معصومی بیاد به شما بگه که انسانی در مسجد هست، معصوم دیگری بیاد بگه زید در مسجد هست، واقعا بالوجدان احتمال میدید اون انسانی که معصوم اول گفت که یوجد و انسان فی المسجد، زید نباشد امر باشد. شما معصوم دوم که نفرمود ذالک الانسان الذی اخبر به المعصوم الاول هو زیدان، اینجور که نفرمود. معصوم اول فرمود یوجد و انسان فی المسجد، انسانی در مسجد هست. شاید اون انسانی که معصوم اول می فرماید در مسجد هست او امر باشد. معصوم دوم فرمود زید در مسجد است. ما دو تا علم داریم، شاهدش اینه که اگر کشف بشه همین الان که ما اشتباه می کردیم، معصوم دوم نفرموده بود که زیدون فی المسجد، باز می‌بینیم در سوق نفسمون اون علم اجمالی به سبب اخبار معصوم اول هست، اون علم اجمالی از بین نرفته که هنوز هم ما علم داریم به وجود انسان فی المسجد. و شاید اون انسانی که اخبار به المعصوم اول زید نباشد، امر باشد. همین که احتمال میدیم انطباق این معلوم بالاجمال رو بر اون فرد آخر، در این مثال احتمال انطباق انسان فی المسجد رو بر امر میدیم، همین احتمال انطباق بر امر کافی است که ما دیگه نتونیم جزم پیدا کنیم به اتحاد بین المعلومین. دیگه نمیتونیم جزم پیدا کنیم که معلوم اجمالی با معلوم تفصیلی هر دو متحدن و مراد زید است که فی المسجد است. اما اون برهان که محقق عراقی مطرح کرد از قول قائلین به انحلال، محقق عراقی جواب داده فرموده که علم تعلق میگیرد به صورت ذهنیه نه به خارج، مستقیما به خارج تعلق نمیگیره، به صورت ذهنیه تعلق میگیره. ولذا میشه شیء واحد هم معلوم باشه هم مشکوک. شما میدونید زید در مسجد هست، شک دارید پسر عم در مسجد هست یا نه. پسر عم کیه فی علم الله؟ زید دیگه، زید ابن عمرو. از یه طرف علم دارید به وجود زید ابن فی المسجد، از یه طرف شک دارید به وجود ابن عمرو فی المسجد، با اینکه وجود خارجی هر دو عنوان یکیست. اما چون عنوان مهمه، متعلق یقین و شک عنوان ذهنیست، ولو فانی در خارج دیده میشه. عنوان وقتی دوتا شد مشکل نداره که، چجور علم و شک به دو عنوان تعلق میگیره ولو با وحدت معنون. دو تا علم هم تعلق میتونه بگیره به دو عنوان، یکی عنوان جامع عدل انائین علم اجمالی به او تعلق میگیره، یکی هم عنوان الانا و شرقی علم تفصیلی به او تعلق میگیره. این فرمایشات محقق عراقی. به نظر ما این فرمایشات تمام نیست. بله ما قبول داریم قیاس مقام به اقل و اکثر استقلالی درست نیست. کی خواست قیاس کنه؟ برهان که میگفت دو علم به یک معلوم تعلق نمیگیرد اونم درست نیست. خوب جواب داد محقق عراقی، جواب متینی داد. خب کسی که میگه ما علم اجمالیمون منحل نمیشه به علم تفصیلی، میگه علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، به اون حد جامعی خودش بدون سرایت به خصوصیات. علم تفصیلی هم تعلق میگیره به خصوصیت، معلومه علم تفصیلی خصوصیت اناء شرقیه، اما معلوم اجمالی جامع احد الانائین بدون اخذ خصوصیات. معلوم عنوان معلوم اجمالی با عنوان معلوم تفصیلی دو تاست، اشکال نداره که اجتماع علمین از این جهت. اما به محقق عراقی عرض میکنیم انصافا شما هم در ادعای وجدانی بودن عدم انحلال خلاف مرتکب شدید و اون چه شما میگید به هیچ وجه وجدانی نیست، بلکه وجدان موافق با انحلال علم اجمالی است. علاوه بر آن اون قضیه تعلیقیه شما باید باز بشه. بعضیا فکر کردن محقق عراقی که میگه قضیه تعلیقیه لو کان الاناء الغربی نجسن لم یکن الاناء الشرقی نجسن، اینجور معنا کردن، گفتن محقق عراقی میگه علم اجمالی قوامش به یک قضیه تعلیقیه است که اگر اناء غربی نجس باشد اناء شرقی نجس نیست. اینجور فکر کردن محقق عراقی داره میگه. ولی بعد ایراد گرفتن به محقق عراقی، گفتن محقق عراقی مگه علم اجمالی ما مانعت الجمعه؟ این قضیه تعلیقیه که شما درست میکنید در علمهای اجمالی مانعت الجمع میگن. در علمهای اجمالی مانعت الجمع که من میدونم یکی از این دو انا نجس هست و دیگری پاکه که میشه علم اجمالی مانعت الجمع، اونجا صحیحه بگیم اگر اناء غربی نجس است پس اناء شرقی نجس نیست. ولی صورت ثالثه فرض اینه که علم اجمالی مانعت الجمع نیست، ممکنه هر دو اناء نجس باشه. پس چه جور ما قضیه تعلیقی تشکیل بدیم؟ بگیم اگر اناء غربی نجس است پس اناء شرقی نجس نیست. علم اجمالی مانعت الجمع اینجوریه. علم اجمالی که مانعت الجمع نیست بلکه محتمل است هر دو طرف نجس باشن، این قضیه تعلیقیه درست نیست. اگر اناء غربی نجس باشد پس اناء شرقی نجس نیست، نخیر شاید اناء شرقی هم نجس باشد. خب محقق عراقی اینقدر واضح و بطلان حرف نمیزنه. او مقصودش اینه که ما عرض کردیم، او میگه معلوم بالاجمال واحده نه متعدد. شما بیش از نجس بودن اناء واحد رو از این دو اناء علم ندارید. بله مشکوک هست نجس بودن دو اناء، اما معلوم اناء واحد نجس هست. اناء واحد نجس، خب این اناء واحد نجس اگر منطبق باشه بر اناء غربی اون بشه اناء واحد نجس، دیگه اناء شرقی در عرض او که نمیتونه اینم مصداق اناء واحد نجس باشه. یعنی هر دو در کنار هم بشن مصداق اناء واحد نجس. اناء واحد نجس یعنی یک اناء معلوم بالاجمال از نجس باشه، بیشتر از آن مشکوکه. نمیتونه که هر دو اناء در عرض واحد مصداق اناء واحد نجس معلوم بالاجمال باشه. پس اناء واحد نجس اگر منطبق باشه بر اناء غربی دیگه اناء شرقی مصداق اون نیست. این قضیه تعلیقیه که لو کان ذلک الاناء الغربی هو الاناء الواحد النجس المعلوم بالاجمال لم یکن الاناء الشرقی هو نجس المعلوم بالاجمال، اینو محقق عراقی علامت قرار میده، پس معلوم میشه علم اجمالی باقیه، چون قضیه تعلیقیه باقیه. و این اشکالش اینه که در قضیه در علم اجمالی به نحو مانعت الخلو، که همه علم اجمالی مانعت الخلوه، اون علم های اجمالی که مانعت الجمع نیستن، فقط مانعت الخلوان، اصلا عنوان الاناء الواحد واحد واحد بدلی است، نه واحد استقراقی. واحد بدلی یعنی صلاحیت انطباق هم بر اناء غربی داره، این الاناء الواحد النجس المعلوم بالاجمال، هم صلاحیت انطباق داره بر اناء شرقی. پس مقصودتون از این قضیه تعلیقیه چیه؟ تعین انطباق بر اناء غربی داشته باشد این عنوان، یعنی النجس الاناء الواحد النجس منحصرا منطبق باشه بر اناء غربی. خلف فرضه، فرض این علم اجمالی ما مانعت الجمع نیست. چرا فرض میکنید منحصرا منطبق باشه بر اناء غربی؟ خب بله، اگر منحصرا منطبق باشه بر اناء غربی، خب منطبق بر اناء شرقی نیست. ولی چرا میگید انحصار انطباق بر اناء غربی؟ این خلف این است که علم اجمالی ما مانعت الجمع نیست، یعنی احتمال نجس بودن هر دو رو میدیم. پس ما میگیم امکان انطباق دارد، نه تعین انطباق، نه انحصار انطباق. الاناء الواحد النجس امکان و صلاحیت انطباق داره بر اناء غربی، خب میتونه صلاحیت انطباق بر اناء شرقی هم داشته باشه، علی سبیل البدل. پس صحیح نیست محقق عراقی بگوید اگر منطبق باشد این النجس الواحد المعلوم بالاجمال بر اناء غربی، پس دیگر منطبق بر اناء شرقی نیست. اگر مراد ایشون اینه که انحصار انطباق این عنوان بر اناء غربی، خلف فرضه، فرض اینه مانعت الجمع نیست علم اجمالی ما. اگر مراد صلاحیت انطباقه، صلاحیت انطباقش علی سبیل البدل بر هر دو هست، هم صلاحیت انطباق در این عنوان بر اناء غربی، هم در کنار او و همراه او صلاحیت انطباق داره این عنوان النجس المعلوم بالاجمال بر اناء شرقی، علی سبیل تبادل. نه اینکه در کنار هم بگیم هر دو مصداق با هم مصداق اناء واحد نجس معلوم بالاجمال، نه، علی سبیل البدل می تواند او مصداق باشد برای اناء واحد النجس معلوم بالاجمال، می تواند این اناء شرقی مصداق باشد علی سبیل البدل. هر دو صلاحیت انطباق دارن. اینجور نیست که اگر صلاحیت انطباق در اناء غربی بود دیگه در اناء شرقی صلاحیت انطباق نباشد، قضیه تعلیقیه تشکیل بدید. نخیر، اینجور نیست، هر دو با هم صلاحیت انطباق دارن علی سبیل البدل. پس این قضیه تعلیقیه ایشان درست نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.